شنبه شب نسبتاً سرد 18 اسفند ماه توی یکی از ایستگاه‌های مترو تهران، یه جایی حوالی محل کار، گوشه‌ای نزدیکی‌های گیت خروجی، با دو تا هدفون تو گوشم نشستم. مسافرایی که اون ساعت با عجله از کنارم رد می‌شدن، آدمی رو می‌دیدن که داره تون روی دسته کاغذ با ابعاد A5 می‌نویسه. اونایی که تو ایستگاه مترو کار می‌کردن یا به هر دلیلی توقف بیشتری اون اطراف داشتن، می‌دیدن که هر از گاهی سوال می‌پرسن. اما اون طرف خط کی بود؟ عصر شنبه وقتی بالاخره تونستم شمارشو پیدا کنم و بهش زنگ بزنم، اصلا انتظار نداشتم جواب بده. البته خب جواب هم نداد. یک ساعت بعد از زمانی که بهش زنگ زدم خودش باهام تماس گرفت. درست قبل از اینکه سوار قطار ساعت 8:30 بشم و گوشیم از دسترس خارج بشه، مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، متهم ردیف ششم پرونده‌ای که گفته میشه بزرگترین پرونده اقتصادی تاریخ ایرانه، به تلفنم زنگ زد.
شده روی این داستان. آقای رامزه به من گفتش که ما اومدیم توی هیئت مدیره، هر کدوم که شرکت داره گذاشته وسط، برای این که ما بتونیم این پولایی رو که بیرون مونده رو بیاریم تو. شما بیا شرکت ترکیه‌تو بذار وسط. گفتم من کار نمی کنم. کجا من زدم جمهوری اسلامی رو؟ کجا من علیه شهر زدم؟ مسیح عینزاد برای من چه کاری کرد؟ چرا من رنگ شیشم یهو بیام اینجوری توی مطبوعات؟ و اگر الان آدما بفهمن که من تو چه شرایطی هستم، باور کن خودکشی میکنن.
گزارشی که برای این پادکست نوشتم حاصل 6 روز مصاحبه و گفتگوی من با مرجان شیخ الاسلامی و چند نفر از همکاران سالهای گذشته‌شه. بعضی از این افراد خواستن اشاره‌ای به اسمشون نکنن، اما تو جمع کردن اطلاعات این گزارش بهم کمک کردن. سعی کردم تا جایی که امکان داره هر داده‌ای رو دوبار بررسی کنم و تایید هر اطلاعی رو از دو منبع مختلف بگیرم. قبلش هم بگم قضاوت درباره این که خانم شیخ الاسلامی واقعا تو پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی گناهکاره یا نه، کار دادگاهه. پس نه این پادکست و نه هیچ گزارش رسانه‌ای دیگه‌ای نمیتونه درباره بیگناهی یا گناهکار بودنش نظر بده. اما بریم سراغ داستان. من فرشیدم و این اولین قسمت از پادکست داستانی 24ه. پادکستی که در اون داستان مرجان شیخ الاسلامی، متهم ردیف ششم پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی رو به روایت خودش و دیگران گزارش میکنه. بخش اول، طوفان توییتری. سوال مهم، چی شد که متهم ردیف ششم پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی اونقدری اسمش مشهور شد که حتی از متهم ردیف اول هم بیشتر دربارش حرف زدن؟ چه نکته‌ای باعث شد که همه ماجرای شرکت بازرگانی پتروشیمی رها بشه و تمام مباحث بره به سمت عکس‌ها، ازدواج و فرار شیخ الاسلامی به کانادا؟ چی شد که برای مدت حداقل 10 روز شیخ الاسلامی تبدیل بشه به مهمترین چهره رسانه‌ای کشور؟ بذارید با این فکت شروع کنم. اولین روز دادگاه شرکت بازرگانی پتروشیمی روز چهارشنبه 15 اسفند ماه برگزار شد. در 2 روز بعد توییتر فارسی از اسم مرجان شیخ الاسلامی منفجر میشه. طبق تحلیل دادکاوی که محمد رهبری، مسئول ایرنا دیتا، برای این پادکست آماده کرده، توی 2 روز یعنی پنجشنبه و جمعه بعد از دادگاه، تعداد توییت هایی که مستقیماً به اسم مرجان شیخ الاسلامی اشاره میکنه 16,687 است. در حالی که تو همون 2 روز فقط 823 تا توییت درباره رضا حمزه‌لو، متهم ردیف اول پرونده، منتشر میشه. یکم عجیبه دیگه، نیست؟ در واقع اسم شیخ الاسلامی و خلجی از همون اول همه افراد دیگه رو به حاشیه میبره. حالا ببینم بعدن میپردازیم دیگه، اما الان موضوع بحثم اینه که شیخ الاسلامی چطور بدل به یک پدیده شد، یا اینکه چطوری اسم مرجان شیخ الاسلامی آل آقا مرزهای شبکه‌های اجتماعی رو در نوردید. اولین نکته که شیخ الاسلامی رو در سیبل شبکه‌های اجتماعی قرار داد ازدواجش با مهدی خلجی بود. تا اونجایی که من با کمک بخش ایرنا دیتای خبرگزاری ایرنا رد ماجرا رو پی گرفتم، اولین بار کاربری به اسم پویان فخرایی ساعت 9 صبح روز پنجشنبه، یعنی یک روز بعد از دادگاه، اشاره میکنه که مرجان شیخ الاسلامی همسر مهدی خلجیه و این آغاز یک انفجار توییتریه.
من اون توییت رو که با عکس خبر ایسنا بود فکر میکنم کد کردم، نوشتم این متهم ردیف 6 که منظور این بحثه، این خانم شیخ الاسلام است، این خانم شیخ الاسلام مذکور همسر مهدی خلجی محقق انستیتو واشنگتن است.
اینو از کجا اطلاع داشتین شما؟
این خیلی ماجرای معروفی بود، یعنی که فقط من اطلاع نداشتم، همه اطلاع داشتن در خارج از کشور، چون مهدی خلجی همسر قبلیش مهنوش پوزیایی بود، خبرنگار بی بی سی بود و اساسا پای خلجی خودش هم به خاطر بی بی سی و حضور مداومش در بی بی سی معروف بود. با یک دفعه خب این جدا شد و ماجرا هم مثلا این بوده که در رابطه با یک زن دیگه جدا شده. خب این خبر که او که هم دوست، یعنی اون خانم زیایی پورزیایی دوست بسیاری از خبرنگاران دیگه بود و خب این ماجرا برای اونها خیلی شوکاور بود، مثلا خبرنگاران زن که خیلی به این چیزا حساسن.
زندگی شخصی مرجان و ازدواجش با خلجی اونو به وسط شبکه‌های اجتماعی کشون. حالا مهدی خلجی کیه و چرا اصلا حضورش باید توی ماجرا برای یه عده مهم باشه؟ درباره شخصیت و گذشته مهدی خلجی همین بس که بدونیم. کارشو از سازمان تبلیغات اسلامی شروع کرده و الان شده تحلیلگر ارشد انستیتو واشنگتن، محفل جمهوری‌خواهای دو آتیشه آمریکایی که مدافع تحریم و حتی حمله نظامی به ایرانه. دیگه حالا خودتون حساب کار دستتون بیاد دیگه.
خب مهمان این برنامه آقای مهدی خلجی هستن، پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات خاورنزدیک
واشنگتن برای سیاست خاورنزدیک هستن. ایشون هفته گذشته کتابی با عنوان نظم نوین روحانیت در ایران منتشر کرد
و همینطور مهدی خلجی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از لس آنجلس آمریکا.
مهدی خلجی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از واشنگتن
شده. مهدی خلجی پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه از پایتخت آمریکا با ماست. آقای خلجی
و مهدی خلجی پژوهشگر فلسفه و در این برنامه همینطور تحلیلگر سیاسی، خیلی خوش آمدید.
پدر من علیه شاه انقلاب کرد ولی من علیه خودم.
مهدی خلجی خود در یک خانواده روحانی بزرگ شده، برای مدتی در جرگه اونها بوده و شناختی دست اول از روحانیت.
خوش آمدید آقای خلجی به این برنامه.
مضمونی که توی شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر تکرار میشه اینه که خلجی و شیخ الاسلامی در حالی زندگی مشترک دارن که یکی طرفدار تحریم و دیگری دورزننده تحریمه. این مضمون خیلی ها رو به واکنش واداشت و تقریبا همشون این بخش ماجرا رو تقبیح کردن. خیلی زود صفحه‌ای به اسم شیخ الاسلامی و با تاکید بر مضمون فساد تو ویکی‌پدیا ساخته شد که البته خودش معتقد این صفحه رو حسین درخشان از دشمنای خلجی برای ساخته. صدای مرجان شیخ الاسلامی رو میشنویم.
میتونید برید ببینید که خونه من کجاست؟
توی ویکی‌پدیا.
من تورنتو زندگی میکنم، از واشنگتن. توی ویکی‌پدیا که حالا اون حسین درخشان میزنه، اون چون ظاهرا با آقای خلجی مشکل داره.
عاملی شدم بابت اینکه برای اولین بار تمام رسانه‌های معاند و ضد انقلاب و انقلابی و اصولگرا و اصلاح طلب و بی‌طرف و همه با هم دیگه یه مسیر برن.
خلجی آخوندزاده است و سال 52 تو شهر قم به دنیا میاد. در گفتگویی که چند سال پیش با رادیو زمانه کرده، گفته 14 سال تو حوزه علمیه تحصیل کرده. هرچند کسایی که تو قم باهاش دوست بودن و خواستن اسمشون تو این گزارش نیاد، ادعا میکنن خلجی دوره سطحو کامل نگذرونده. اما خودش میگه 3 سال تو جلسات دروس خارج فقه آیت الله حسین علی منتظری و آیت الله وحید خراسانی شرکت کرده. بعد از اون برای مجله های نقد و نظر وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم ترجمه میکنه. بعدم میشه دبیر سرویس اندیشه روزنامه انتخاب که اون روزا یه رسانه اصولگرا و میانه رو به حساب میومده. اکبر قنبری مدیر نشر نگاه معاصر و سردبیر سابق مجله نقد و نظر که توی اون سالا تو نشریه نقد و نظر با خلجی کار کرده، درباره سوابق خلجی میگه:
پدر ایشون جزو روحانیون انقلابیه. قبل از انقلاب اولین سخنرانی رو بر علیه شاه تو قوم ایشون کرد و شاه را تشبیه کرد به فرعون. منم عضو جمهوری اسلامی بود. خب یکی از خطباست، یکی از خطبای معروفه، خب این سوابق رو میدونن. روحیه ایشون هم اینجوری نیست، رفاه طلب است، اما سلطنت طلب به اون معنا چیز نیست. خب میگن این کیه آمده بسید تو جرگه ما قرار گرفت؟ نه سابقه بسید سلطنت طلبی داشتیم، نه سابقه درباری داشتیم.
از دی ماه 96 که اعتراضات تو چند شهر ایران مورد توجه رسانه‌ها قرار میگیره، تلاش‌ها برای تحریم بیشتر ایران و همچنین ارائه رضا پهلوی به عنوان آلترناتیو جمهوری اسلامی هم شدت میگیره. خلجی با انجام چندین گفتگو با رضا پهلوی به چهره مهم در حلقه نزدیکان پهلوی بدل میشه.
Today the Washington Institute for Near East Policy is pleased to host former Crown Prince Reza Pahlavi, the son of Mohammad Reza Shah Pahlavi, to discuss the current state of regime in Tehran and the prospect for political change. Please join me in welcoming Mr. Pahlavi.
Good afternoon. Thank you, Mr. Khalaji, for your introduction.
مرجان شیخ الاسلامی مرتباً تکرار میکنه که کارها و مواضع مهدی خلجی ربطی بهش نداره. خلجی هم تقریباً همین ادعا رو داره.
آقای خلجی یک آدمیه که روشنفکره، آدمیه که سابقه ای داره و آدمیه که به هر حال تحلیلگره. هر چی که داره مال خودشه، به من ربطی نداره. یعنی آقای خلجی هر اظهار نظری که میکنه، هر جایی که هست، هر کاری که میکنه به خودش مربوطه. من مرجان شیخ الاسلامی ام، هیچ ربطی به هم دیگه نداریم. به لحاظ اینکه اگر قرار باشه ایشونو بخوام بزنیم با زور ربطش بده به من، منو بخوام بزنن این وسط تون میکنن.
اما هنوز همین مسئله مطرحه که چطور فردی که تحریم ها رو دور میزنه و بقیه متهمان پروندهش این کارو خدمت به کشور میدونستن، با کسی زندگی مشترک راه میندازه که مدافع سرسخت تحریم ایرانه. یه نکته دیگه هم درباره شیخ الاسلامی بود که خیلی توی شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. انتشار عکس‌های جدیدش بدون حجاب اسلامی در کنار عکس‌های قدیمیش با چادر. خودش میگه این عکس‌ها از یه فایل شخصی به شبکه‌های اجتماعی راه پیدا کرده. میگه نه اینستاگرام داشتم و نه این عکس‌ها رو جایی منتشر کرده بودم. خب این سوال پیش میاد که پس کی این عکس‌ها رو منتشر کرده؟ نکته دیگه شوهر سابق مرجان یعنی مجید باقرنژاد. من هرچی بیشتر گشتم کمتر نشونی ازش پیدا کردم. خود مرجان حاضر نیست دربارش حرف بزنه و شایعات فضای مجازی هم درباره مجید باقرنژاد زد و نقیزه. یعنی از عضویت تو حزب مشارکت تا سرداری سپاه. در حال شاید جواب بعضی از سوالا پیش باقرنژاد باشه. آدمی که هنوز دقیقاً نمیدونیم کجای این قصه ایستاده. توی اپیزود دوم این پادکست میریم سراغ سوابق رسانه‌ای مرجان شیخ الاسلامی تا ببینیم چی توی این رزومه است که اینقدر حساسیت برانگیزه. برای این کار میریم به اوایل دهه 80 و زمانی که مرجان شیخ الاسلامی با یه پیشنهاد درباره تأسیس خبرگزاری میراث فرهنگی میاد سراغ بعضی از روزنامه‌نگارا از جمله افشین امیرشاهی. امیرشاهی بعداً میشه اولین سردبیر خبرگزاری میراث فرهنگی یا همون CHN.